صبحانه با خبر.
در صبح دوشنبه 19 اردیبهشت ماه، در شرایطی که ممکنه ساعتی قبل بیدار شده و روزتون رو شروع کرده باشید، در شرایطی که احتمالاً توی راه هستید برای رسیدن به محل کار یا درس یا خرید یا پای سفره صبحانه، باز هم از رادیو فردا باشمون. سلام ما به شما که روز رو با خبر و موسیقی و ترانه شروع میکنید. برای این شروع هم سراغی گرفتید از ما در رادیو فردا و برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر که از همین الان شروع میشه. صبح بخیر میگیم به شما که از دیشب تا همین الان به خاطر شبکاری توی محل کار توی پست نگهبانی چشم روی هم نگذاشتین و همدمتون هم رادیو بوده تا همین لحظه، و البته وقت شما به خیر که خارج از ایران در دل ظهر یا عصر یا نیمه شب هستین و از همین امروز صبح باید یک هفته کار رو شروع کنین. آزاده اسدی هستم و تو این برنامه یعنی صبحانه با خبر با شما. تنها نیستم. بقیه بچه های رادیو فردا از سردبیر تا مسئول استودیو، از بچه های بخش خبری تا همکارای بخش گزارش و تحلیل، همه اینجان تا برای یک ساعت و نیم برنامه دستمون پر باشه، پر از گزارش و خبرهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و هنری و البته ورزشی. اگه این صبح دوشنبه هم همراهمون بمونین، بعد از خبرها سری میزنیم به سوریه و مصر، به عراق و بحرین، کشورهای پر از آشوب و ناآروم و پر از اعتراضات مردمی. درباره واکنش رئیس جمهوری آمریکا به پاکستان در مورد محل پنهان شدن بن لادن میشنوید. براتون از انتقال زندانیان سیاسی به زندان قرچک ورامین میگیم. در مورد درخواست آزادی فوری یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از طرف فعالای سیاسی و مدنی برنامه داریم. و نگرانی ها درباره وضعیت جسمی یک فعال کارگری در زندان. ادامه واکنش ها به درگیری های اخیر توی ورزشگاه آزادی و آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان. درباره تک تک اینها بیشتر میشنوید اگر بعد از خبرها هم همراهمون بمونید. یعنی خبرهای بخش اول صبحانه با خبر که نوشین سید حسینی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن این خبرها. نوشین سلام میکنم بهت، البته سلام میکروفونی، چون ما که از دیشب همدیگر رو دیدیم و هم سلاممون رو کردیم، ولی خب کنار میکروفون باید یک بار دیگه به هم صبح بخیر بگیم.
من هم آزاده به تو و شنونده های رادیو فردا سلام میگم و شنونده های اون دسته از شنونده هایی که تو ایرانن صبحشون بخیر، و اون دسته از شنونده های ما که در سرتاسر جهان با اوقات مختلف هستن، هر موقع روز یا شب که هستند وقت اونها هم بخیر.
امروز روز دوشنبه هم هست برای اونهایی که خارج از ایران هستن، در واقع اول هفته محسوب میشه، اول هفته کاری. نوشین برامون بگو که توی روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه در دنیا چی میگذره؟
خبر که مثل همیشه هست، تا ما هستیم خبرم هست آزاده. همونطور که تو هم اشاره کردی، باراک اوباما یه اشاره‌ای داشته و گفته که رهبر القاعده از حمایت نسبی پاکستان برخوردار بوده. از سوریه خبر داریم، حمله افراد مسلح که چند کشته بر جای گذاشته. مصر که درگیری‌ها ادامه داره و چند تا دیگه از دنیای عرب، و البته از ایران هم خبر داریم قطعا.
از ایران چه خبر؟
از ایران خبر داریم که محمد نوریزاد اعلام کرده در وبلاگش که آزاد شده، مرخصی نیومده، چون خبرها قبلا مبنی بر این بود که به مرخصی اومده، اما خودش اضافه کرده و گفته که من آزاد شدم. و چند تا خبر دیگه هم دارم در مورد زندانیان، منتها نمیدونم که آیا این بخش خواهم رسید یا بخش های دیگه.
پس بهتره که وقت رو بدیم به تو نوشین. و آماده باشیم برای شنیدن خبرهای تازه ایران و جهان با نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در سخنانی به حمایت نسبی پاکستان از اسامه بن لادن اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این اظهارات که از تلویزیون آن کشور پخش می‌شد، روشن شدن ماهیت این حمایت را مکول به نتیجه تحقیقات پاکستان و آمریکا در این زمینه کرد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. اما بشنویم از سوریه. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش کرد است که روز یکشنبه در حمله یک گروه مسلح به اتوبوسی در نزدیکی شهر هومس 10 غیر نظامی کشته شدند. مسافران این اتوبوس کارگرانی بودند که از لبنان باز می‌گشتند. مقام‌های سوریه عامل خشونت‌های هفته اخیر در آن کشور را گروه‌های مسلح وابسته به قدرت‌های خارجی معرفی می‌کنند. به گفته فعالان حقوق بشر در سوریه، خشونت‌های دو ماه گذشته در این کشور بیش از 600 کشته بر جای گذاشته. اما دولت مصر روز یکشنبه هشدار داد که برای مقابله با ناآرامی‌ها و آنچه حفظ امنیت ملی خواند متوسل به مشت آهنین خواهد شد. وزیر دادگستری این کشور گفت با کسانی که در پی تزلزل امنیت ملی باشند با مشت آهنین برخورد می‌شود. اشاره او به درگیری میان مسلمانان و مسیحیان در قاهره بود که 12 کشته بر جای گذاشت. اما عراق، به گفته پلیس بغداد، در زد و خوردهای خونین میان ماموران امنیتی با زندانیان در زندانی در بغداد شنبه شب تا بامداد یک شنبه دست کم 18 تن کشته شدند. قاسم الموسوی سخنگوی نیروهای امنیتی در بغداد میگوید یکی از رهبران گروه القاعده در عراق نیز در میان کشته شدگان است. اما کشور عربی دیگر، بحرین، خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داد وضعیت فوق‌العاده برای حفظ امنیت ملی که به خاطر تظاهرات خیابانی ضد دولتی گروه‌های شیعه برقرار شده بود از اوائل ماه ژوئیه، یعنی بیش از یک ماه دیگر، لغو می شود. بنابر این گزارش، لغو شرایط فوق‌العاده به دستور پادشاه آن کشور صورت می گیرد. اما بشنویم از ایران. به نوشته سایت شخصی محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز منتقد، وی مرخصی نگرفته بلکه از زندان آزاد شده است. به گزارش سایت کلمه، پیش از این در خبرها آمده بود که محمد نوریزاد به مرخصی آمده است. آقای نوریزاد از نویسندگان پیشین روزنامه کیهان تا پیش از سال 88 مخالف سرسخت جریان اصلاح طلبی بود، اما در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به صفحه منتقدان حکومت پیوست. اما نوبت هم که باشه به لیبی میرسه. درگیری سنگین میان شورشیان و نیروهای وفادار به معمر قذافی روز یکشنبه در اطراف فرودگاه شهر مصراته ادامه یافت. از سوی دیگر سخنگوی شورشیان خواستار شدت گرفتن حملات نیروهای ناتو علیه نیروهای طرفدار معمر قذافی شده که در خارج از شهر مصراته مستقر هستند. خبری هم شنیدیم از آمریکا. ساکنان شهرهای ساحل رودخانه میسیسیپی در آمریکا روز یکشنبه در پی هشدار نسبت به طغیان آب این رودخانه به حالت آماده باش درآمدند. گزارش ها حاکی است که بیش از 1000 منزل مسکونی واقع در کناره این رودخانه در شهر ممفیس ایالت تنسی آمریکا تخلیه شده. بنابر پیش بینی هواشناسی، سطح آب رودخانه میسیسیپی به بالاترین میزان در چند دهه گذشته خواهد رسید. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، میگوید به اعتقاد وی دوران معمر قذافی به پایان رسیده است. به گفته او اما راه حل بحران فعلی لیبی نه نظامی بلکه سیاسی است. دبیر کل پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت رهبر لیبی روز به روز منزوی‌تر می‌شود، اما مسئله اصلی یافتن راه حل سیاسی برای حل تنش میان نیروهای قذافی و مخالفان است. و خبر آخر این که علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در ابوظبی با محمد بن رشید آل مکتوم، نخست وزیر امارات و والی دبی، دیدار کرد. وزیر خارجه ایران در این دیدار درباره تنش‌های اخیر میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ایران، از جمله در ارتباط با ناآرامی‌ها در بحرین گفتگو کرد. آزاده.
نوشین سید حسینی، خبرهای بخش اول برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر رو شنیدید. سر هر نیم ساعت دوباره میتونید خبر بشنوید، همینطور در بخش دوم حدود 20 دقیقه دیگه. وضعیت نامناسب و خطرناک زندان‌های ایران، زندان قرچک ورامین و تهدیدهای تازه علیه زندانیان سیاسی، زندانی که قبلاً مرغداری بوده.
بیشتر تحت فشار و مرگیه قرار دادن از طریق انزوای مطلق زندانی سیاسی، از طریق قطع همه گونه ارتباطش با خانواده است.
فعالان سیاسی و مدنی و هنرمندان خواستار آزادی علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از زندان شدند.
چرا در مملکت ما با کوچکترین اظهار نظری مردم به زندان میافتند، اشخاص آزادیشون سلب میشه، سلامتشون به خطر میافته.
وضعیت جسمی رضا شهابی فعال کارگری در زندان وخیمه. اتهامهاش امنیتی و خانوادهش نگران حالش هستند.
یه راننده شرکت باید که صبح بلند میشه میره سر کار تا شب، چه ارتباطی میتونه با بیگانه داشته باشه؟ شاید مسافرهایی که سوار ماشینش میشن یا دوستاش یا همکاراش رو میگن بیگانه دیگه.
ادامه ماجراهای ورزشگاه آزادی، محکوم کردن درگیری‌های اخیر در ورزشگاه از طرف بعضی از مسئولا و ادامه همین روند توی بازی‌های بعدی.
اگر این اتفاق رخ بده بیشک فوتبال ایران با خطر محرومیت مواجه خواهد شد، چه بسا دامنه این محرومیت تیم ملی فوتبال ایران رو هم در بر بگیره.
تعطیلی جلسه مجلس شورای اسلامی با جنگ لفظی بر سر تغییر ردیف‌های بودجه. انعکاس التهاب بین دولت و رهبری توی مطبوعات ایران و استقبال از ناشران موسیقی توی نمایشگاه کتاب تهران. اینها فقط بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همین جا، یعنی برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. همراهمون بمونید. هفت و 11 دقیقه صبح دوشنبه است به وقت ایران و 10:41 دقیقه یک شنبه شب در واشنگتن هست. مجله صبحانه با خبر رو از پایتخت آمریکا شروع میکنیم و به موضوعی میپردازیم که توی 8 روز گذشته مرتب توی صدر خبرها بوده، یعنی کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده. باراک اوباما دیشب توی مصاحبه‌ای که با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا داشت در مورد این موضوع مفصل صحبت کرد. تو قسمتی از صحبتاش هم به پاکستان اشاره کرد و گفت که پاکستان باید تحقیق کنه تو این چند سالی که بن لادن اونجا بوده چه کسایی بهش کمک می‌کردن. مهتاب وحیدی را درباره صحبت‌های دیشب باراک اوباما برامون بیشتر میگه.
باراک اوباما در مصاحبه شب گذشته خود با شبکه تلویزیونی CBS گفت که نوعی از شبکه‌های پشتیبانی در داخل پاکستان هستند که در این مدت از اسامه بن لادن حمایت کردند. آقای اوباما گفت دولت پاکستان باید بررسی کند که کدام یک از مقامات این کشور از اقامتگاه رهبر القاعده خبر داشته است و همچنین چه شبکه‌هایی در این مدت از او پشتیبانی کردند. رئیس جمهور آمریکا در این حال تاکید کرد که هنوز نمی‌داند که مقامات دولتی پاکستان در این شبکه‌ها بودند یا نه. یکی از ابهاماتی که از زمان کشته شدن اسامه بن لادن به دست کماندوهای آمریکایی مطرح شد، چگونگی زندگی مخفیانه او در پاکستان است. خانه 1,000,000 دلاری که بن لادن در آن زندگی می‌کرد، دیوارهای بلند با سیم‌های خاردار و دوربین‌های مداربسته دارد و در شهری در 50 کیلومتری اسلام‌آباد در نزدیکی یک پایگاه نظامی واقع است. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی نوشته که مجتمع محل اقامت اسامه بن لادن با دیوارهای بلند و ورودی‌های کنترل شده در سال 2005، یعنی 6 سال پیش، و احتمالاً از همون زمان با هدف اسکان رهبران القاعده ساخته شده است. شماری از مقام‌های آمریکایی و تحلیلگران می‌گویند شرایط امنیتی محل سکونت بن لادن احتمال نقش پاکستان را در پنهان کردن او بالا می‌برد و نیز نشانگر این است که افراد یا شبکه‌هایی حامی او بودند. در همین حال مقام‌های پاکستانی اتهام پنهان کردن بن لادن را رد کرده و می‌گویند هیچ اطلاعی از محل اقامت او نداشتند. تام دانیلون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هم در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفته است پاکستان باید در این باره پاسخگو باشد که چگونه امکان داشته که بن لادن 6 سال در نزدیکی یک مرکز آموزش نظامی زندگی کند. آقای دانیلون همچنین گفت از این پس تمرکز آمریکا بر روی یافتن ایمن از ظواهری مرد شماره 2 القاعده خواهد بود. پاکستان یکی از متحدان آمریکا در مبارزه با تروریسم است و هم اکنون نزدیکی اقامتگاه رهبر القاعده به اسلام آباد و همچنین یکی از مراکز مهم نظامی این کشور دولت پاکستان را تحت فشار قرار داده است.
چی بهتر از این که بعد از این ماجراهای مربوط به پاکستان یک ترانه ایرانی بشنویم از یک خواننده و ترانه سرای معروف ایرانی که توی تهران به دنیا اومده و در مورد موسیقی و شعر هم فعالیت زیادی کرده. 20 سال در استان هرمزگان و بندرعباس زندگی کرده و در طول این مدت هم از کسی، یعنی یک آهنگساز و ترانه سرای قدیمی اهل بندرعباس، به شدت الهام گرفته. دارم از سهیل نفیسی حرف میزنم که بسیار هم طرفدار پیدا کرده در ایران و خارج از ایران و ترانه هاشو بر اساس اشعار نیما و شاملو و خیلی دیگه از بزرگان شعر نوین میسرایه. از سهیل نفیسی گپشو رو بشنویم.
قلامک مرکب اینی کلمی دلی با نوشتلن نو بوگمی ممغلی و چارکدی بج نزدن همکه و چشمانی زشت و بدن یکا بلوسی شو اینی بازه دید اگه هم ساده با کرزیشو ندید و به جوکو امشو از غرابتا کتی برمیدی شو و شتابتا زیرگونی پشتی تا ولی زدن دردی از دوا و درمونم ردن همی تو شهند و خرسی شچکی دل بدبختی اکتر شپکی پای کنار سرخ محله مردشور و چمی که از گری خوب بوده کور نشت و کوکوی زد مثل بوف ندار و گری خیبارده حالی بیکنار همی قایه یه رفیق آشنا دست گرم خورو شونشینا هیگو ای رفیق قم دی دیمه ولمه یار ستم دی دیمه بیچه از رفیق و دوری اگری با تو کار ماها نباید بمیری اگه زد تو دست با هم زور بزنن خونه ی ستمگر از بی خکنن اگه زد تو لو با هم صدا بکند بی زمینتون جا با جا بکند صبح نو روز نو خونه ی گلی
اگه با لحشه جنوبی آشنا باشید حتما متوجه شدید که سهیل نفیسی توی ترانه گپشو درباره چی صحبت میکرد. بعد از این ترانه بریم سراغ هنر و فرهنگ که یکی از موضوعهایی که در واقع ما تلاش میکنیم توی صبحانه با خبر حتما سری به دنیای فرهنگ و هنر و ادبیات هم بزنیم. توی گپ و گفت امروزمون کلی برنامه فرهنگی برای عصر امروز شما معرفی میشه.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر.
سلام به شما خانم و بشنوندگان عزیز، امیدوارم روز خوبی را شروع کنم.
آقای سرکوهی، امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی روز دوشنبه، قرار هستش که جشنواره فیلم شهر که به فیلم‌های کوتاه و مستند اختصاص داره شروع بشه. درباره فیلم‌هایی بگید که امروز بعد از ظهر به نمایش گذاشته میشه، برای اینکه بین شنونده های ما اگر کسی علاقمند به فیلم مستند و کوتاه هست یک چیزی دستش باشه برای اینکه برنامه‌ریزی بکنه برای امروز بعد از ظهر.
همونطور که شما گفتین، این بخش انیمیشن فیلم های کوتاه و مستند چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر که در خانه هنرمندان برگزار میشه روز دوشنبه به فیلم‌های کوتاه و مستند اختصاص داره. قرار است در چند سانس فیلم‌ها رو نشون بدن، از جمله فیلم در ساعت 8 صبح، رادیولوژی یک پورتره، باد روبرو، پریشان و این نشانه ها را میگویند. در سانس بعدی در ساعت 20 سه فیلم مستند ققنوس در آتش، گود برداری برای و ویترین پخش خواهد شد. و در آخرین سانس هم که بستا در ساعت 22 خواهد بود، اینا تا حالا همش فیلم کوتاه بود، فیلم مستند بلند پله پله تا ملاقات شیطان نمایش داده خواهد شد. فرصت خوبی است برای کسانی که به فیلم های کوتاه و مستند علاقه دارن تا بستا روز خوبی رو با دیدن فیلم های خوب تجربه بکنن.
در مورد فیلم های کوتاه و مستند گفتید، از سینما بریم به تئاتر. برای علاقمندان به تئاتر هم یک خبر خوب امروز داریم. سومین سمینار تئاتر دانشگاهی، چه خبره آقای سکویی؟
بله، دیدیم که جشنواره تئاتر دانشگاهی داریم بهش نزدیک میشیم. سومین سمینار تئاتر دانشگاهی هم روزهای 20 و 21 اردیبهشت در تالار مورایی برگزار میشه. در این سمینار متخصصین تئاتر و به خصوص تئاتر دانشگاهی که خب معمولا جنبه آوانگارد داره و جنبه تجربی داره و پیشرو هست، مباحث گوناگون رو مطرح خواهند کرد که از جمله بعضی از استادان دانشگاه هستند، بعضی از کارگردان معروف تئاتر هستند و این دبیر این سمینار هم آقای دکتر رحمت امینی هستش. ورود هم برای همه آزاد هست، به خصوص برای دانشجوها.
و بریم به نمایشگاه از هنر در روستا تا موزه جهان نما. امروز این نمایشگاه هم افتتاح میشه. امروز هم بالاخره خیلی از علاقمندان میتونن باز برای یک برنامه دیگه هم وقت خودشون رو تنظیم کنن. چه آثاری قرار عرضه بشه تو این نمایشگاه؟
این مشکل به مناسبت هفته جهانی گرافیک برگزار میشه و بنابراین پوستر هستش که کارای تجربی آقای امید عزیزی هست. این هنرمند برداشت‌های خودش را از مناظر روستایی در شمال ایران و استان مازندران گرفته و با تاثیرپذیری از طبیعت اونجا با تکنیک‌های گرافیک آثاری را خلق کرده. موزه جهان ما می‌دونیم که به مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران تعلق داره و یکی از غنی‌ترین گنجینه‌های نقاشی ایران در این موزه هست. بنابراین در واقع کسانی که میرن از این نمایشگاه دیدن بکنن، میتونن از این آثار هم دیدن بکنن و این ترکیب بسیار ترکیب جالبی است که از روستاهای ایران تا آثار درخشان نقاشی جهان، به همین دلیل هم اسم این بسلا هست، از روستا تا موزه جهان نما.
خب امروز ما سه تا برنامه گفتیم برای سه نوع علاقمند به انواع هنرها در ایران.
بله، تئاتر و سینما و نقاشی.
متشکرم ازتون آقای سکویی. تا یک صبحانه با خبر دیگه باتون خدافظی میکنم.
منم از شما خدافظی میکنم تا برنامه بعد.
قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی، تاکید میکنم که اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگر مشکلی پیدا کردید برای شنیدن ادامه صبحانه با خبر، رادیو خودتون تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر و اونجا راحت و شفاف میتونید صدای ما رو بشنوید. اگر از اون دسته آدمایی هم هستید که صبحتون رو با مرور تیترا و صفحه های اول روزنامه شروع میکنین، یه چند دقیقه دیگه صبر کنین. سعی کردیم این کار رو براتون انجام بدیم.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام بر تو در روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه.
آزاد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
توی بعضی از روزنامه ها دیدم که در مورد چیزی به اسم پایان التهاب بین دولت و رهبری مطالبی نوشته شده.
بله، امروز روزنامه های وابسته به جناح حاکم مثل روزنامه کیهان و همچنین روزنامه رسالت در تیترهای اصلی خودشون خبر دادن که التهاب میان آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد که از 3 هفته پیش آغاز شده بود، روز یکشنبه با دعوت رسمی هیئت دولت از آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات برای شرکت در جلسه هیئت دولت به پایان رسیده. کیهان نوشته که میشه این جلسه روز گذشته هیئت دولت رو که هم آقای احمدی نژاد درش حاضر شده و هم آقای حیدر مصلحی پایان این التهاب توصیف کرد و به این ترتیب اختلافی که بروز کرده بود میان آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد به نوشته روزنامه کیهان پایان گرفته.
و توی بعضی از روزنامه‌های دیگه میشه مطالبی در مورد چیزی که از اون به عنوان حضور لشکر اجنه در سیاست ایران نام برده شده مطالبی پیدا کرد.
بله، به رغم اون که روزنامه های کیهان و رسالت و دیگر روزنامه های وابسته به جناح حاکم از پایان این اختلافات اخیر خبر دادن، اما روزنامه های مثل روزگار و ابتکار سرمقاله های امروز خودشون رو اختصاص دادن به موضوع افزایش و گسترش خرافه‌گری در سیاست ایران. روزنامه ابتکار سرمقالی داره با تیتر پرواز لشکر جنیان در سپهر سیاست ایران و نوشته که عالم سیاست در ایران به شکلی شده که نه تنها انسانهای گمنام میتونن درش جولان بدن، بلکه اخیراً لشکر جن و پری هم در اون ظاهر شدن. این روزنامه اشاره کرده به آقای اسفندیار رحیم مشایی و برخی از هواداران دولت که با استفاده از اجنه و مسائلی مثل دعا و خرافه و از این حرفا تلاش میکنن که به جای کار کارشناسی امور مملکت رو اداره بکنن. روزنامه روزگار هم آقای عماد افروغ سرمقالی نوشته در همین زمینه و نوشته که در حال حاضر خرافه در دو سطح در کشور قابل بررسی هست، یکی در سطح جامعه و یکی هم در سطح سیاست ورزی و حکومتداری، که به نوشته این روزنامه و تاکید آقای افروغ پرسش اینه که چطور میشه 3 دهه پس از انقلاب و تحولاتی که در ایران سپری شده امروز خرافه حرف اول رو در کشور بزنه.
سر بزنیم به بعضی دیگه از روزنامه ها در تهران. گویا جنگ لفظی که دیروز توی مجلس به وجود اومده بر سر تغییر ردیف‌های بودجه و مجلس رو تعطیل کرده موضوع بعضی از روزنامه‌ها بوده برای گزارش و مقاله.
روزنامه‌های جهان صنعت و جامع جم گزارش‌های در این باره منتشر کردند و اونطوری که این روزنامه‌ها خبر دادن و حین بررسی ردیف‌های بودجه سال 90 که مربوط میشه به جزئیات بودجه و بودجه های استانی، برخی از نمایندگان استانهای مختلف با هم درگیر شدند، از جمله آقای حسن کامران نماینده اصفهان و آقای حجت الله رحمانی نماینده علی گودر، دو نماینده هستند که بحثشون به درگیری ختم شده و در نهایت نماینده علی گودرز کتش رو در آورده و 2 بار به سوی هیئت رئیسه حمله کرده.
متشکرم. باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم. آخر همین برنامه در صبحانه با خبر تا سری بزنیم به 4 گوشه ایران.
متشکرم آزاده، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
قبل از اینکه سری هم بزنیم به صفحات ورزشی بسیاری از مطبوعات ایران و جهان، دوباره تاکید میکنم اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید مشکلی براتون پیش اومد، موج کوتاه 22 متر رو فراموش نکنید. و فریبرز غریب،
دنیای ورزش. 8 فدراسیون ورزشی در ایران به دلیل احتمال تخلفات مالی مورد حسابرسی ویژه قرار می گیرند. به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان مالی سازمان تربیت بدنی قرار است با استقرار در فدراسیون‌های شنا، بسکتبال، والیبال، تیراندازی، کوهنوردی، اتومبیل رانی، پزشکی ورزشی و جودو به وضعیت مالی آنها رسیدگی کنند. بنابراین گزارش در صورت تایید تخلفات مالی از سوی فدراسیون‌های تحت بررسی احتمال تغییرات در مدیریت آنها وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ها، ناصر حجازی اسطوره فوتبال ایران و باشگاه استقلال که از مدتی پیش در بیمارستان بستری شده بود روز گذشته از بیمارستان مرخص شد. در هفته گذشته بسیاری از اهالی ورزش و پیشکسوتان فوتبال ایران با حضور در بیمارستان کسرای تهران از ناصر حجازی عیادت کردند. تیم منچستر یونایتد با پیروزی برابر چلسی در آستانه قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلیس قرار گرفت. دیشب در ادامه هفته 36 لیگ جزیره، شیاطین سرخ در اولد ترافورد و در حضور بیش از 76 هزار تماشاگر 2-1 از سد آبی‌های چلسی نزدیکترین رقیب خود گذشتند و به 1 قدمی قهرمانی رسیدند. آرسنال تیم سوم جدول هم در زمین استوک سیتی 3-1 تسلیم این تیم شد. در حالی که 2 هفته به پایان این بازی‌ها باقی مانده، منچستر یونایتد با 76 امتیاز در صدر ایستاده و چلسی با 70 و آرسنال با 67 امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در اسپانیا دیشب بارسلونا شانس اول قهرمانی لالیگا با 2 گل میهمانش اسپانیول را با شکست بدرقه کرد. شاگردان پپ گواردیولا تنها به 1 امتیاز از 3 بازی پیش رو نیاز دارند تا قهرمانی خود را مسجل کنند. رئال مادرید با 8 امتیاز اختلاف نسبت به بارسا در مکان دوم جدول قرار دارد. در 4th دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 که روز گذشته در استانبول ترکیه برگزار شد، سباستین فتل راننده آلمانی تیم ردبول زودتر از سایر رقبا به خط پایان رسید و 3 پیروزیش در سال 2011 را جشن گرفت. مارک وبر استرالیایی هم تیمی فتل در سکوی دوم ایستاد و فرناندو آلونسوی اسپانیایی از تیم فراری 3 شد. و در فینال مسابقات تنیس مسترز مادرید دیشب، نوواک جوکوویچ تنیسباز صربستانی و سید شماره 2 مردان جهان در 2 ست پی در پی رافائل نادال اسپانیایی مرد اول تنیس جهان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. این ششمین قهرمانی جوکوویچ در رقابت‌های مختلف تنیس در سال 2011 میلادی بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا چند ثانیه دیگه وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم با انواع قسمت‌ها در مورد دنیای عرب و اعتراضات اخیر در این کشورها و همینطور یک گزارش فرهنگی و هنری خواهیم داشت. همراه ما بمونید.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه به وقت ایران هست. بهتون سلام میکنم اگر در نیم ساعت گذشته شنونده ما بودید و از همین الان به شما صبح بخیر میگم اگر از همین لحظه صدای رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. یک ساعت و نیم طول این برنامه هست. نیم ساعتش گذشته و مسلمه که یک ساعتش باقی مونده. آزاده اثری هستم و همراه شما هم در طول این مدت، همراه البته با بقیه بچهای رادیو فردا توی صبحانه با خبر که از دیشب تا این لحظه تلاش کردن برای بخشای مختلف، مثل نوشین سید حسینی که الان با دست پر از خبر اومد تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرهای بخش دوم.
متشکرم آزاده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در سخنانی به حمایت نسبی پاکستان از اسامه بن لادن اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این اظهارات که از تلویزیون آن کشور پخش می‌شد، روشن شدن ماهیت این حمایت را موکول به نتیجه تحقیقات پاکستان و آمریکا در این زمینه کرد. این سخنان یک هفته پس از آن ایراد می‌شود که کماندوهای آمریکایی در عملیاتی اسامه بن لادن را در منطقه‌ای در حوالی اسلام آباد به قتل رساندند. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش کرده است که روز یکشنبه در حمله یک گروه مسلح به اتوبوسی در نزدیکی شهر هومس 10 غیر نظامی کشته شدند. مسافران این اتوبوس کارگرانی بودند که از لبنان باز می‌گشتند. مقام‌های سوریه عامل خشونت‌های هفته اخیر در آن کشور را گروه‌های مسلح وابسته به قدرت‌های خارجی معرفی می‌کنند. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت از کسانی که به گفته وی فلسفه ولایت فقیه را تغییر داده اند انتقاد کرد. این اظهارات پس از آن بیان می شود که مقام های لشکری و کشوری از آنچه عدم تمکین رئیس جمهوری اسلامی از رهبر بر سر مسئله استعفای وزیر اطلاعات نامیدن به شدت انتقاد کرده اند. شماری از مقامات جمهوری اسلامی همچنین اطرافیان رئیس جمهوری را به داشتن باورهای انحرافی متهم کرده اند. دولت مصر روز یکشنبه هشدار داد که برای مقابله با نارامی‌ها و آنچه حفظ امنیت ملی خواند متوسل به مشت آهنین خواهد شد. وزیر دادگستری این کشور گفت با کسانی که در پی تزلزل امنیت ملی باشند با مشت آهنین برخورد می‌شود. اشاره او به درگیری میان مسلمانان و مسیحیان در قاهره بود که 12 کشته بر جای گذاشته است. به گفته پلیس بغداد در زد و خوردهای خونین میان مأموران امنیتی با زندانیان در زندانی در بغداد شنبه شب تا بامداد یکشنبه دست کم 18 تن کشته شدند. قاسم الموسوی سخنگوی نیروهای امنیتی در بغداد میگوید یکی از رهبران گروه القاعده در عراق نیز در میان کشته شدگان است. خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داد وضعیت فوق‌العاده برای حفظ امنیت ملی که به خاطر تظاهرات خیابانی ضد دولتی گروه‌های شیعه برقرار شده بود از اول ماه ژوئیه، یعنی بیش از یک ماه دیگر، لغو می‌شود. بنابر این گزارش لغو شرایط فوق‌العاده به دستور پادشاه آن کشور صورت می‌گیرد. به نوشته سایت شخصی محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز منتقد، وی مرخصی نگرفته بلکه از زندان آزاد شده است. گزارش سایت کلمه پیش از این در خبرها آمده بود که محمد نوریزاد به مرخصی آمده است. آقای نوریزاد از نویسندگان پیشین روزنامه کیهان تا پیش از سال 1388 مخالف سرسخت جریان اصلاح طلبی بود، اما در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به صفحه منتقدان حکومت پیوست. درگیری سنگین میان شورشیان و نیروهای وفادار به معمر قذافی روز یکشنبه در اطراف فرودگاه شهر مصراته ادامه یافت. از سوی دیگر سخنگوی شورشیان خواستار شدت گرفتن حملات نیروهای ناتو علیه نیروهای طرفدار معمر قذافی شده که در خارج از شهر مصراته مستقر هستند. بنابر گزارش‌ها هواپیماهای نظامی نیروهای ناتو انبارهای مهمات نیروهای دولتی لیبی واقع در جنوب غربی شهر طرابلس پایتخت کشور را مورد حمله قرار داده است. خانواده های زندانیان سیاسی زن در زندان قرشک ورامین در نامه ای خطاب به محمد حسن زیایی فر رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت بستگانشان در این زندان شدند. این خانواده ها زندان قرشک را کهریزکی دیگر دانسته و با بیان اینکه در زندان قرشک ورامین با بیان آنچه در زندان قرشک ورامین میگذرد نقض ابتدایی ترین حق انسانی افراد آن را خواندند. ساکنان شهرهای ساحل رودخانه میسیسیپی در آمریکا روز یکشنبه در پی هشدار نسبت به طغیان آب این رودخانه به حالت آماده باش درآمدند. گزارش ها حاکی است که بیش از 1000 منزل مسکونی واقع در کناری این رودخانه در شهر ممفیس ایالت تنسی آمریکا تخلیه شده است. بنابر پیش بینی هواشناسی سطح آب رودخانه میسیسیپی به بالاترین میزان در چند دهه گذشته خواهد رسید. میسیسیپی طولانی ترین رودخانه آمریکا محسوب می شود. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو میگوید به اعتقاد وی دوران معمر قذافی به پایان رسیده. به گفته او راه حل بحران فعلی لیبی نه نظامی بلکه سیاسی است. دبیر کل پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت رهبر لیبی روز به روز منزوی تر می شود، اما مسئله اصلی یافتن راه حل سیاسی برای حل تنش میان نیروهای قذافی و مخالفان است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در ابوظبی با محمد بن رشید آل مکتوم نخست وزیر امارات و والی دبی دیدار کرد. وزیر خارجه ایران در این دیدار درباره تنش‌های اخیر میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ایران از جمله در ارتباط با ناآرامی‌ها در بحرین گفتگو کرد.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود. خبرهای بخش دوم رو شنیدید در برنامه صبحانه با خبر. یک بخش دیگه خبری هم داریم حدود 25 دقیقه دیگه. اگر علاقمند به شنیدن خبرهای کوتاه هستید 25 دقیقه دیگه باز هم همراه ما باشید، یعنی همراه با نوشین خواهید بود. در ادامه صبحانه با خبر، انتقال موج اعتراض‌ها و سرکوب‌ها در شهرهای مختلف سوریه، ادامه درگیری‌های فرقه‌ای در مصر به خصوص در قاهره، محاکمه مخالفان دولت بحرین در دادگاه و نامزدی یک بازیگر تئاتر ایرانی آمریکایی برای دریافت جایزه معروف تونی در آمریکا. اینها بخش هایی هست که توی 25 دقیقه آینده توی بخش دوم صبحانه با خبر میشنوید، فقط در صورتی که گوشتون به رادیو فردا باشه. هفت و 37 دقیقه در ایران هست و میریم به سوریه. موج اعتراض و سرکوب توی این کشور، یعنی در سوریه، با گذشت زمان از شهری به یک شهر دیگه سرایت میکنه. اگه توی هفته‌ای که گذشته دقت کنیم میبینیم که بیشتر از شهر درعا گزارش های مختلفی مخابره میشد، اما حالا سرکوب و بازداشت ها توی شهرهای بانیاس، هومس و خیلی از شهرهای دیگه پیچیده و همین الان توی خبرها هم در موردش شنیدید. از هانا کاویانی میشنویم تازه ترین تحولات در سوریه رو.
دو هفته از آغاز عملیات نیروهای ارتش سوریه در شهر جنوبی درعا گذشته است و از آنجا که این سرکوب نتوانسته آتش اعتراضات در این منطقه را خاموش کند، دولت سوریه به شهرهای مجاور درعا نیز نیرو فرستاده است. شامگاه یکشنبه شهر تفس شاهد ورود نیروهای نظامی به این شهر بود. شاهدان عینی در تفس میگویند که این شهر 30,000 نفری به اشغال نیروهای امنیتی درآمده. در طول شب صدای شلیک گلوله شنیده شده و نیروهای امنیتی برای دستگیری فعالان سیاسی به خانه ها رفتند. گفته می شود از دلایل حضور نیروهای امنیتی در این شهر فرار برخی از فعالان از درعا به آنجاست. همچنین معترضین در تفس در روزهای گذشته در ادامه اعتراضات در درعا به خیابان ها آمدند و شعارهایی علیه حکومت بشار اسد سر دادند. همچنین آنطور که فعالان حقوق بشر گزارش می‌دهند، تانک‌های ارتش شبانه به برخی مناطق شهر هومس، سومین شهر بزرگ سوریه نیز وارد شدند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند که در طول شب در این شهر 1,000,000 نفری صدای شلیک گلوله شنیده می‌شد. اسوسییتد پرس نیز گزارش داد که پسر 12 ساله‌ای روز یکشنبه در جریان درگیری‌ها در هومس کشته شده است. در بانیاس نیز پس از کشته شدن 6 غیرنظامی در روز جمعه و در منطقه سنی نشین، موج شدید بازداشت‌ها ادامه یافته تا جایی که یک سازمان حقوق بشری سوریه اعلام کرده است که در بانیاس به صورت شبانه 200 نفر بازداشت شدند که در میان آنها کودکی 10 ساله نیز دیده می‌شود. دیپلمات‌های غربی می‌گویند از آغاز اعتراضات از حدود 2 ماه پیش تا کنون حدود 7000 نفر در سوریه بازداشت شدند. کمتر از 2 ماه از آغاز اعتراضات در درعا می‌گذرد، اما روز جمعه این اعتراضات به کل منطقه هوران سرایت کرده، منطقه‌ای که در مجاورت با کشور اردن و بلندی‌های جولان است و از لحاظ کشاورزی منطقه استراتژیک در سوریه محسوب می‌شود. همچنین خبرگزاری آلمان به نقل از وزارت خارجه اردن گزارش داده که 20 نفر از اتباع این کشور از آغاز اعتراضات در سوریه بازداشت شدند. این گزارش می‌افزاید که سفیر اردن در دمشق خواستار توضیح سوریه در این باره شده، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. و همه اینها در حالی این روزها در سوریه رخ می‌دهد که دولت این کشور از ورود خبرنگاران خارجی به سوریه خودداری می‌کند. این ممنوعیت تا جایی پیش رفته است که دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی کانادایی آمریکایی شبکه خبری الجزیره که هفته گذشته برای پوشش تحولات سوریه به دمشق رفته بود، پس از ورود به این کشور بازداشت شد و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. درباره آخرین تحولات سوریه شنیدیم در گزارش هانا کاویانی، اما همینطور در دنیای عرب بمونیم، کمی اون طرفتر از سوریه بریم سراغ مصر. درگیری های فرقه‌ای که از روز شنبه هفته گذشته توی قاهره پایتخت مصر شروع شده، با به آتش کشیده شدن ساختمان 2 کلیسا توی قاهره منجر به کشته و زخمی شدن دست کم 200 نفر توی این حادثه شده. خبرگزاری‌ها این حادثه رو ناشی از برخورد گروهی از بنیادگرایان اسلامی با مسیحیان اعلام کردند. جزئیات بیشتر رو توی گزارش رضا جمالی بشنویم.
یورش صدها تن از مسلمانان بنیادگرا به کلیسای قبطی در قاهره منجر به کشته شدن دست کم 10 تن و زخمی شدن بیش از 180 نفر در این حادثه شد. خبرگزاری ها این اتفاق را یکی از مرگبارترین درگیری ها میان مسلمانان و مسیحیان قبطی در مصر عنوان کردند. این درگیری ها پس از آن آغاز شد که گروهی از مسلمانان سلفی با ادعای اینکه زنی مسیحی به دین اسلام گرویده و در یک کلیسای قبطی توسط مسیحیان محبوس شده است، به وقوع پیوست. طبق گزارش خبرگزاری ها در جریان این زد و خوردها 2 کلیسا و چندین خانه اطراف محل حادثه که شمال شرقی قاهره گزارش شده است به آتش کشیده شدند. همچنین گفته شده است که در این یورش از سنگ، اسلحه و بمب های آتشزا نیز استفاده شده است. پس از وقوع این حادثه نیروهای ویژه ارتش مصر در محل درگیری حاضر شدند و اوضاع را در دست گرفتند. گروهی از مسیحیان قبطی نیروهای پلیس را به کمکاری در این حادثه متهم می‌کنند. در پی این حادثه نیروهای امنیتی مصر 10 نفر را بازداشت کردند و به گزارش شبکه تلویزیونی مصر، ارتش این کشور اعلام کرده است که بازداشت شدگان را در دادگاه‌های نظامی محاکمه خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های مصر در پی این حادثه نخست وزیر این کشور خواهان جلسه فوری کابینه دولت شده است. از آغاز سال میلادی 2011 تا کنون این سومین درگیری خونین میان مسلمانان و مسیحیان قبطی در مصر است که در جریان آن 10 نفر کشته و زخمی می شوند. در طول سالهای گذشته هیچگاه با این شدت تنش‌های مذهبی در مصر به ویژه میان مسلمانان و مسیحیان در جریان نبوده است. علی مهتدی روزنامه‌نگار در حوزه خاورمیانه درباره دلایل افزایش تنش‌های مذهبی در مصر به ویژه در یک سال گذشته به رادیو فردا می‌گوید:
در یک سال گذشته یک گونه ای از ناآرامی در مصر بوده که این به خصوص در 2 ماه گذشته تشدید شده. در واقع عدم وجود دولت مرکزی قدرتمند در مصر استفاده شده تا به اختلاف‌های بین مسیحیان و مسلمان‌ها دامن زده بشه و این موضوع غریبی در کشورهای خاورمیانه و کشورهای عربی نیست، چون که هرگاه دولت مرکزی تضعیف شده اولین چیزی که بروز پیدا کرده همین گونه اختلافات مذهبی و طائفه‌ای بوده. خب ما شاهد بودیم که 1-2 ماه قبل تهدیدهایی هم از طرف القاعده شده بود، نه تنها در مصر بلکه در بیشتر کشورهای عربی. این روزها می‌بینیم که اختلافات مذهبی بسیار زیاد شده. در عراق فشار زیادی روی مسیحی‌ها هست، در فلسطین به همین شکل فشار زیادی مسیحی‌ها تحمل می‌کنن و در مصر هم این اتفاق در حال بروز پیدا کردن هست. خب قبطی‌ها در واقع همواره در طول سال‌های اخیر گلایه داشتن از اینکه مورد تبعیض حکومت مرکزی واقع میشن و این تبعیض ریشه میتونه در فرهنگ و باور مردم مصر داشته باشه، به طوری که این مردم بسیار به مسائل مذهبی اهمیت میدن و با یک گونه از تعصب با مسائل مذهبی برخورد میکنن. خب هنگامی که دولت مرکزی ضعیف باشه، دولت مرکزی حضور نداشته باشه، گروه‌های خارجی مثل القاعده همون کاری رو که در عراق انجام دادن میتونن همونجا در مصر هم انجام بدن. کافیه که یک در همچین فضای یک مقدار تحریک طائفه‌ای، تحریک مذهبی زیاد بشه تا شاهد چنین اقداماتی باشیم و این اقدامات هم به نظر میرسه که ادامه دار خواهد بود و به همین حادثه ختم نخواهد شد.
مسیحیان قبطی حدود 10% جمعیت مصر را تشکیل می‌دهند و از قدیمی ترین گروه‌های مسیحی در جهان محسوب می‌شوند که سال‌هاست از اعمال تبعیض مسلمانان در مصر علیه خود معترضند. در جریان اعتراض‌های اخیر مردم مصر که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک انجامید، مسیحیان قبطی از فعال‌ترین گروه‌های اقلیت مصر بودند که در این اعتراض‌ها شرکت داشتند.
از رضا جمالی درباره مصر شنیدیم و درگیری‌های فرقه‌ای. اما همطور در دنیای عرب بمونیم، چون که رهبر شاخه بغداد گروه دولت اسلامی عراق وابسته به القاعده روز یک شنبه توی زندان وزارت کشور عراق شورشی رو رهبری کرد که باعث کشته شدن خود اون و دست کم 17 تن دیگه شد. بین کشته شده ها 6 نفر از درجه داران پلیس عراق از جمله یک سرتیپ پلیس این کشور هم به چشم میخوره. شیما اخوان و جزئیات بیشتر.
بنابر گزارش ها حذیف البتاوی متهم اصلی ماجرای گروگانگیری خونین سال گذشته در کلیسای سیدت النجات بغداد بامداد یک شنبه هنگامی که در مورد برنامه‌های تروریستی القاعده در واکنش به کشته شدن اسامه بن لادن مورد بازجویی قرار داشت، موفق شد اسلحه بازجو را از دست او گرفته و وی را به قتل برساند. البتاوی سپس با وارد شدن به دفتر رئیس زندان، سرتیپ مؤید الصالح رئیس بخش ضد تروریسم مرکز بغداد را به قتل رساند و با آزادسازی شماری از زندانیان از سلولهایشان رهبری این زندانیان را برای فرار بر عهده گرفت. 5 تن از زندانیان کوچیدند با یک خودروی پلیس از زندان فرار کنند که پس از تیراندازی نیروهای انتظامی همگی به قتل رسیدند و 5 زندانی دیگر نیز در داخل ساختمان زندان سنگر گرفتند که پس از ساعتها تبادل آتش این گروه نیز کشته شدند. حذیف البتاوی و گروهی از زندانیان شورشی چند ماه پیش در ارتباط با ماجرای گروگانگیری 9 آبان 89 در کلیسایی در بغداد که به کشته شدن 44 نمازگزار، 2 کشیش و چندین نیروی پلیس انجامید بازداشت شده بودند. حمله به آن کلیسا از عواملی است که باعث شده است تا شمار فراوانی از مسیحیان عراق این کشور را ترک کنند، به طوری که هم اینک حدود 150,000 مسیحی در بغداد زندگی می کنند که 1/3 جمعیت پیشین مسیحیان بغداد است. در پی کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده به دست تکاوران امریکایی که هفته گذشته رخ داد، هوشیار زیبادی وزیر خارجه عراق هشدار داده است که احتمال می رود القاعده حملات تلافی جویانه ای را در عراق سازمان دهد. پس از انفجار بمب در یک خودرو در قرارگاه پلیس در شهر هله عراق که روز پنجشنبه رخ داد و باعث کشته شدن 24 مأمور پلیس و زخمی شدن 72 نفر دیگر شد، مأموران امنیتی این کشور همچنان در حال آماده باش کامل به سر می‌برند.
گزارش شیما اخوان رو شنیدید، این بار در بغداد. اما باز هم همچنان در جهان عرب بمونیم و از یک موضوع جدید دیگه بشنویم. محاکمه مخالفان دولت بحرین شروع شده و توی دومین جلسه دادگاه 21 نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی به اتهام اقدام برای براندازی نظام پادشاهی بحرین قراره که محاکمه بشن. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی گزارش میده.
روز یک شنبه محاکمه 21 نفر از مخالفان دولت بحرین در این کشور آغاز شد. این افراد متهمند که قصد داشتن حکومت پادشاهی بحرین را سرنگون کنند. کشور بحرین در بهمن ماه گذشته و با شروع نارامی ها در کشورهای تونس و مصر دستخوش نارامی های قومی شد. 60% جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند، در حالی که حکومت این کشور بیش از 200 سال است که در اختیار خاندان سنی مذهب آل خلیفه است. حکومت بحرین در ابتدای نارامی ها دست به اقدامات اصلاحی زد و از آن جمله زندانیان سیاسی این کشور را مورد عفو قرار داد. اما با بالا گرفتن نارامی‌های سیاسی، دولت بحرین در اواخر اسفند ماه در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 1500 نفر نیروی نظامی به بحرین اعزام کردند. از آن تاریخ تا کنون بسیاری از فعالان سیاسی و صنفی در بحرین دستگیر شدند و در اولین جلسه محاکمه 4 نفر از مخالفان به اتهام شرکت در قتل چند مأمور پلیس به اعدام محکوم شدند. در جلسه روز یکشنبه دادگاه ویژه مخالفان دولت بحرین 2 تن از رهبران جنبش الحق بحرین نیز دیده می شوند که قبلا مورد عفو قرار گرفته بودند. همچنین در میان متهمان چندین فعال حقوق بشر، پزشک، حقوقدان و روزنامه نگار بحرینی هم دیده می شوند. این افراد متهم هستند که با کمک نیروهای خارجی قصد سرنگونی حکومت پادشاهی این کشور را داشتند. دولت بحرین نیروهای حزب الله لبنان را متهم می کند که به صورت مخفی وارد بحرین شده و به مخالفان این کشور کمک می کردن. دولت بحرین ایران را هم به مداخله در امور داخلی خود متهم می کند و در مقابل ایران هم به خاطر دستگیری مخالفان و اعزام نیروهای عربستانی دولت بحرین را مورد انتقاد قرار می دهد. کشور بحرین که جزیره‌ای در جنوب خلیج فارس است از اعضای شورای همکاری خلیج فارس می باشد و در ضمن محل استقرار ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس و دریای عمان است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
تا چند لحظه دیگه از این فضای اعتراض ها و نارامی ها در دنیای اعراب فاصله می گیریم با شنیدن یک موسیقی، اما قبل از اون در مورد آخرین تحولات موج ها و فرکانس های رادیو فردا بشنوید و همراه ما باشید.
دوستان، موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 6:30 بامداد صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر از طول موج های کوتاه و متوسط رادیو فردا و همچنین ماهواره ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com.
و اگه برای رفتن به وبسایت رادیو فردا مشکل فیلتر دارید در ایران، حتما از فیلتر شکن ما استفاده کنید. میتونید راحت وارد وبسایت بشید و پیدا کنید موج های مورد نظرتون رو، farhang.biz، همینطور radiofarda.mobi. اینها آدرس فیلتر شکن رادیو فردا هست. اما بریم کمی فضا رو عوض کنیم با یک موسیقی از گروه راک زیرزمینی خاک که یکی از اولین گروه‌های زیرزمینی ایران هم میتونه به حساب بیاد و حدود 25 سال پیش اعضای اون ایران رو ترک کردن. سبکشون راک و هارد راک هست. عاشق بشو خاک.
نگو با من دیگه از غم، نگو دیگه از یأس و ماتم، نگو با من دیگه از قصه، نگو دیگه از عشقای بیهود ریخته. دیروز رفته امروز و در
عاشق بشو اسم ترانه بود از گروه راک زیرزمینی خاک که در آلمان مستقر هست البته، و اسم خواننده‌اش هم شهریار خاتم هست. برای اولین بار یک هنرپیشه تئاتر ایرانی آمریکایی موفق شده که توی رشته بهترین بازیگری تئاتر غیر موزیکال نامزد جایزه تونی، یعنی معتبرترین جایزه تئاتر حرفه‌ای آمریکا بشه. اون نقش یک باغبان عراقی رو توی نمایشی بازی میکنه که رابین ویلیامز، کمدین معروف آمریکایی، هم نقش یک ببر توی باغ وحش بغداد رو توی اون بازی کرده. مانیا منصور بیشتر توضیح میده.
نامزدهای جوایز تئاتری تونی معرفی شدند و برای اولین بار یک ایرانی آمریکایی به نام آریان معید نامزد جایزه بهترین بازیگر مرد در تئاتر غیر موزیکال شده است. آقای معید در تئاتر ببر بنگالی در باغ وحش بغداد در کنار رابین ویلیامز، کمدین مشهور سینمای آمریکا، به نقش آفرینی پرداخته و این اولین نامزدی این بازیگر جوان با استعداد ایرانی آمریکایی در جوایز معتبر تئاتر تونی است. این نمایش که نوشته راجیب یوسف است، داستان رابطه دو مارین یا دو عضو نیروی دریایی آمریکا با یک باغبان عراقی است که در میان کشتار و آوار جنگ به دنبال دوستی و رفاقت هستند. نقش این باغبان عراقی به نام موسی بر عهده آریان معید بوده است.
I speak English but I do not always understand casual American phrases. So when I go with the soldiers I listen for these phrases and then I write them down so I can better understand the way that you speak. It's also why I enjoy watching films.
You're learning English from Fast and Furious?
I'm watching Fast and Furious because of the cars. I like the cars.
جایزه تونی معتبرترین جایزه در تئاتر آمریکا و برابر با اسکار سینمایی در دنیای تئاتر حرفه‌ای آمریکا است. نمایش ببر بنگالی در باغ وحش بغداد که برای اولین بار در سال 2009 میلادی در داگلاس تئاتر لس آنجلس بر روی صحنه رفته است، کاندیدای دو جایزه دیگر تونی برای بهترین طراحی نور و بهترین طراحی صدا نیز شده است.
When I get hungry, I get stupid. 12 years back I screwed up, okay? I followed a scent, I took a bite and then flip. So that was depressing.
آریان معید بازی در تئاتر را از سنین نوجوانی در شیکاگو آغاز کرد و بعد از آن در کمپانی‌های بزرگ تئاتر در منهتن به فعالیت بازیگری خود ادامه داد. او در سال 2008 میلادی نامزد دریافت جایزه دراما دسک شده بود. اما در میان تئاترهای مطرح سال گذشته صحنه‌های نمایش از برادوی در نیویورک گرفته تا شیکاگو و لس آنجلس، تئاتر موزیکال کتاب مورمون‌ها اثر سازندگان معروف ساوت پارک یعنی تری پارکر و کیسی نیکولا با 14 نامزدی در 14 رشته پیشتاز جوایز تونی است و بعد از آن دیگر تئاتر موزیکال چطور در تجارت موفق بشویم بدون آنکه زیاد تلاش بکنیم با شرکت هنرپیشه فیلم‌های مطرح هری پاتر یعنی دیوید پاتس با 8 رشته ایستاده است. برای بهترین تئاتر غیر موزیکال نمایش های مردم خوب، اورشلیم، مادر فلان با کلاه و اسب جنگی با هم رقابت می کنند و در بخش بهترین تئاتر موزیکال نمایش کتاب مورمون ها، اگر می تونی منو بگیر، پسران اسکات برو و اقدام خواهر رقابت تنگا تنگی دارند. آلپاچینو بازیگر معروف سینمای آمریکا نیز برای اثر معروف شکسپیر تاجر ونیزی نامزد جایزه بهترین بازیگر شده است. مراسم اهدای جایزه تونی روز 12 ژوئن 22 خرداد ماه در نیویورک برگزار خواهد شد. Oh,